schoon af, ja, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواه وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد وجل فرج. خب در احکام فقهی در مسئله جهاد و دفاع بودیم. جهاد رو که بحثش گذشت در غیبت امام یا پیامبر اصلا جهاد نداریم، یعنی در فقه شیعه به این صورتی که ما جهاد در زمان غیبت امام نداریم، اما دفاع اگر کسی یعنی حمله کنه انسان باید دفاع کنه از خودش، دیگه احتیاج به اذن و اجازه اصلا نیست. دفاع از کشورش، دفاع از خانوادهش، دفاع از دولت یا حکومتی خاص تو روایات ما نهی شده. مثلا کسی برای آل سعود بخواد، برای حکومت اونها بخواد دفاع کنه، چنین چیزی روایت داریم از امام صادق علیه السلام. اما دفاع از جان و مال و ناموس و میهن و اینها کسان واجبه. حالا وظیفه بانوان چیه؟ میفرماد هر چند جهاد ابتدایی حتی در زمان حضور امام معصوم بر زنان واجب نیست. بر زن واجب نیست. حالا چرا جهاد بر زن واجب نیست و اصلا نباید بره جهاد؟ این خودش بحثی داره که نشون میده اسلام چه چیزهایی رو در نظر داره. تو جنگ حتی طرف پیروز هم بشه کشته میده، یه چیز طبیعیه. حالا اگر شکست بخوره که خب کشته ها معمولا خیلی زیاد میشه، ولی اون طرف پیروز هم کشته میده، این صورت نیست که کشته نشه که. گاهی وقت جنگ شکست، گاهی پیروزی، گاهی وقت برابره. یعنی دو طرف همدیگر رو میکشن اما هیچ کدوم پیروز نمیشن بر هم. و در هر سه صورتش تلفات زیادی داره. لااقل در صورت شکست و برابری تلفات زیاده، پیروزیش هم گفتیم تلفات داره. اگر مرد کشته بشه تعداد زن تو جامعه میره بالا. برای تولید نسل چاره هست، یه مرد دو تا زن میگیره، سه تا زن میگیره. اما اگر زن کشته بشه، زن بیاد پایین، تولید مثل میاد پایین. قضیه تولید مثل میاد پایین، جمعیت به شدت میره رو به کاهش میره. مثلا تو تاریخ بعضی از قبائلی بودن، اینا زنهاشون هم جنگاور بودن، زنهاشون هم میرفتن جنگ. چیزی که تاریخ نشون داده که اینا تو زن گرفتن مشکل داشتن، چون زنها میرفتن جنگ، خب بالاخره طبیعی کشته بشن. یه موقع گفتیم شکست بخوره کلی افراد، زنها از بین میرن. اونم زن جوان میتونه بره به جنگ، پیر زن که نمیتونه به جنگه. لذا تداوم نسلشون با مشکل برخورد میکرد. اینکه اسلام میگه جنگ بر زن واجب نیست فلسفه ای داره. خب میفرماد ولی دفاع بر هر شخصی حتی بانوان در هر زمان و هر جا در حد توانایی و امکانات واجب است. نظریه که الان از استفتاءات آوردن نقل کرد. فرار از جبهه، میگه فرار از جبهه از گناهان بزرگ شمرده شده و در هیچ حالی جایز نیست، مگر اونجایی که تاکتیک مثلا عقب نشینی چیزی باشه. مسئله بعدی غنایم جنگیه. میفرماد در دوران 8 سال دفاع مقدس که سربازان اسلام در یک جنگ تحمیلی و نابرابر در برابر دشمن متجاوز بلکه جهان شرک و کفر ایستادند، بنابه تقیدی که رزمندگان جبهه حق به احکام شرع داشتند و ضرورتی که ایجاب می کرد، برخی از احکام موضوعات نوظهور در جنگ های امروز از محضر بنیانگذار جمهوری اسلامی و فرماندهی کل قوا امام خمینی استفتا شد تا راهگشای فرماندهان و رزمندگان باشد. مسائل جدیدی بوده. با استفاده از پرسش‌ها و پاسخ‌های آن دوران غنایم را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. خب غنیمت زمان قدیم جنگ می‌رفتن غنایم تقسیم می‌شد. ولی الان خب موقع مثلا شمشیر بود، نیزه بود، هر کی یه شمشیر برای خودش بر می داشت. ولی خب الان طرف تانک نمیتونه بیاره، تانک برداره بیاره خونشون. میگه غنایم دو دسته است. یکی غنایم عمومیه، مانند اسلحه، مهمات، ادوات جنگی که باید به مسئولان نظامی تحویل شود و جزء بیت المال قرار گیرد و مربوط به نظام اسلامی است. اینا که مشخصه. یعنی یکی غنایم شخصیه، مانند لباس، ساعت، رادیو، پول، اینا دیگه شخصیه که برداشتن آنها برای رزمندگان اشکال ندارد. خب اینم باز خودش جا چیز داره ها، تخصیص داره که عرض میکنیم که تو بحث اسیر و شهید اینجا توضیح میده. قسمت اسیر و شهید، هرچند احکام مربوط به اسیرانی که از نیروهای دشمن گرفته میشود و شهیدان نیروهای اسلام بسیار است، که بخشی از احکام مربوط به شهدا در درس احکام در گذشتگان خواهد آمد. اما نسبت به اسیران دشمن، چه آنها که تسلیم شده اند و چه آنها که دستگیر شده اند، خودشون آمدن تسلیم شدن چه آنها که گرفتن، هر گونه آزار و اذیت آنان جایز نیست و مسئله آزادی یا نگهداری یا مبادله آنها به ولی فقیه و فرماندهی کل قوا مربوط است و او هر گونه صلاح بداند عمل می کند. البته اینجا یه نکته ناگفته مانده و اون اینه که جنگ با مسلمان، عراق مسلمان بودن، شیعه بودن، اصلا با جنگ با کافر فرق می کنه. اینا باید احکامش خب خیلی ریزکاری هایی داره که وقتی طرف مسلمانه، به هر دلیلی جنگ شده، احکامش با وقتی که با کافر دارن می جنگن تفاوت میکنه. حالا یه استفتا سوال: گرفتن اموال شخصی اسیران و نیز اموال غیر شخصی آنان صحیح است یا خیر؟ خب غنیمت رو گفت میشه بگیری، اما از اسیر میشه بگیری؟ جواب: اموال شخصی اسرا رو نباید از آنان بگیرند و ادوات جنگی را باید از چنگ آنان درآورند و به مسئولین مربوطه تحویل دهند. از اسیر نمیشه غنیمت گرفت، یعنی مثلا ساعتشو ازش بگیری. اگر کسی کشته شده، بله کشته شده، میشه وسائلش شخصیشو، پولی تو جیبش و ساعتش و انگشتر اینا رو مثلا طرف به غنیمت ببره، اما از اسیر نمیشه غنیمت گرفت. که یادم ما همون زمانی که در جبهه بودیم اسیر گرفته بودیم، این سوالو پرسیدیم از فرمانده گردانمون که بعضیا از اسرا غنیمت گرفته بودن، که گفتیم آقا از اسیر میشه غنیمت بگرفت؟ ایشون گفت نه، از اسیر نمیشه غنیمت گرفت، یعنی اموال شخصیشو نمیشه گرفت ازش. در هر صورت حالا این گفتم احکام خیلی زیاده، این فعلا مبتلا به ما نیست. درس بعدی بحث خرید و فروشه، که خب خرید و فروش و مستحباتش و واجباتش و اینا رو خوب باید بلد باشیم، مخصوصا کسانی که کاسبی میکنن باید احکام فقه کسب رو بدونن. خوی صلوات عنایت بفرمایید. سلام جل فرجی. در باب روح بودیم اگر اشتباه نکنم، در اصول کافی رسیدیم به حدیث سوم. عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل و نفخت فیه من روحی کیف هذا النفخ. محمد ابن مسلم از شیعیان عارف، از اون افراد تربیت شده مکتب ولایت بود، شاگرد امام باقر و امام صادق علیه السلام. جوری بود که وقتی محضر امام صادق بود، اتاق جلسه افراد می رفتن، این تو نمی رفت، دم در می نشست، افراد که می آمدن بیرون می گفت آقا چی فرمود، بعد یادداشت می کرد اونا رو. اونقدر حریم قائل بود که اجازه نمی داد به خودش که بره در محضر امام بشینه. این مال معرفته، رفتن در محضر امام اشکال نداره ها، ولی انسان عارف، انسانی که معرفت داره، چیزهایی رو رعایت میکنه که دیگران نمیفهمن اصلا. خب ایشون روایت کرده از امام صادق، میگه سوال کردم از ایشون در مورد آیه و نفخت و فیه من روحی، نفخت و نفخ یعنی همین پوت کردن. نفخت و فیه من روحی یعنی دمیدم در او یعنی در حضرت آدم از روح خودم، روح خودم را در او دمیدم. این روحی رو حدیث قبلی که خوندیم، این روحی یعنی روح خدا، فرمود امام این روحی مخلوقه و خداوند به خاطر مقام این روح به خودش نسبت داده، میگه روح من، و الا این روحیه که خداوند او رو آفریده. خب میگه گفتم کیف هازن نفخ، این دمیدن چجوری بوده؟ فقال، اینجا حضرت یک مطلبی در مورد روح میگه خیلی زیبا، میفرماد ان الروح متحرکن کالریح، میگه روح متحرکه مثل ریح، ریح یعنی باد. روح رو حضرت میاد به باد تشبیه میکنه. چرا؟ ببینید یه خصوصیتی در ریح، در باد هست و اون اینه که باد قدرت داره، خب، اما دیده نمیشه. در عین اینکه قدرت داره باد، خودش دیده نمیشه، قدرتش دیده میشه. مولانا یک مثالی داره، حالا در یه زمینه دیگه است ها، ولی جالبه، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، شیری که رو پرچمه، دیدید شیر رو پرچم شیر میکشن، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم به دم. باد این پرچم رو تکون میده، انگار این شیر داره حمله میکنه. حمله مان از باد باشد دم به دم، حرکت ما به خاطر اون باده. حمله مان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه حمله ما پیداست اما باد پیدا نیست خودش، جان فدای آن که ناپیداست باد. جناس هم آورده. میگه حمله ما به خاطر اون، ما مثل شیر پرچمیم. آقا روح اگه نباشه این جسم کاری میتونه کنه؟ ها؟ مثل خاک میفته، مثل سنگ میفته زمین. این روحه که این بدن رو به حرکت در میاره، حرف میزنه، راه میره، این مزاج رو تکون میده. حضرت میفرماد روح متحرکن کالریح، چیز حرکت دهنده است مثل باد. و انما سمی روحا، و اصلا به خاطر این روح نامیدن او را، لانه اشتق اسمه من الريح، چرا که اسمش از ریح گرفته شده. یعنی روح بهش میگن چون اسمش از ریح یعنی از باد گرفته شده. و انما اخرجه عن لفظة الريح، و این روح لفظش از ریح بیرون آمده. میدونی اشتقاق داریم دیگه تو بحث اشتقاق لغت، میگه در لغت روح از ریح گرفته شده. لأن الارواح مجانستون للریح، چرا که ارواح مجانس ریحن، هم جنس ریحن، هم جنس بادن. چجوری هم جنسن؟ همین که عرض کردیم، قدرت داره اما دیده نمیشه. روح قدرت داره اما دیده نمیشه. روح من و شما تا برسیم به اون روح کل که قدرت تصرف داره در عالم، اصلا هر حرکتی از اونه تو عالم اجسام، از ریحه، از روحه. حیوانات تمام اینا که حرکت میکنن به خاطر اون روحه. و انما اضافه الى نفسه، و خداوند این روح رو اضافه کرد به نفس خودش. لأنه استفاه على سائر الارواح، چرا که از میان همه ارواح او را برگزید. گفتیم تو قرآن فقط روح داریم، ارواح نداریم، واحد آمده. چرا؟ چون قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار است. خب امر پروردگار چیه؟ انما امرنا واحده، امر مقام وحدت داره، لذا روح که از امر واحده، روح ارواح تو قرآن نداریم. روح گفتیم در روایات میگه یک موجودی فوق فرشتگانه، حافظ الملائکه است، اصلا محیط بر ملائکه است، حرکت ملائکه هم از روحه، یعنی در تحت تدبیر روحن، و این روح نزدیکترین موجودی به خداوند که اون نونه، نون و القلمه و ما یسترون که جلسه قبل توضیح دادیم، همون مقام نونه. قلم میشه چی؟ فرشتگان، یا حالا جبرئیل که جزء فرشتگان حضرت جبرئیل که فیض رو از نون میگیره، قلم جبرئیل هم فیض رو از روح میگیره و بعد افاضه میکنه به مادون خودش. خب پس فرمود روح در لغت، در لفظ از ریح مشتق شده، لذا میگه و نفخت و فیه من روحی. خود نفخ پود کردن چیه؟ همون باده که از جنس روحه. اون دمیده شدن روح اون اتصالیه که به ماده برقرار میکنه. این روح خاصیتی که داره پا بر سر هر چیز بذاره زنده میشه، لذا حضرت عیسی که روح اللهه، حضرت عیسی روح اللهه، از گل پرنده درست میکرد، پوت میکرد، زنده میشد، حی میشد، یا مرده رو پوت میکرد احیا میشد، مریض رو، مریض چیزی میته، مریض یه عضوی از اون میته، مثلا کور چشمش مرده است، چشمش حیات نداره، حضرت عیسی درش در چشم او حیات میدمید. مریض به وجهی میته که ایشون روح میدمه درش. چون خودش روح اللهه. خب فرمود پس لفظ روح از ریح، از باد گرفته شده که هم مجانس با ریح باده، و خداوند او رو اضافه کرده به نفس خودش که روحی و نفخت و فیه من روحی، به خاطر اون شأنیتی که از میان سائر ارواح داره، چون ارواح دیگه داریم. ببینید در قرآن میخونیم روح القدس، روح الامین، اینا با هم فرق میکنن، یه روح نیستن. روح من امرنا و نفخت فیه من روحی، اینا باز مراتب مختلفه روحن که بالاترینش اون روحیه، اون روحی میشه. روح الیا تعبیر میکنه جناب ابن عربی از این روحی به روح الیا، چون روح یه، روحی میشه روح یه. خب این روح یه چه خصوصیتی داره؟ تازه با اون روح و من، روح و من هم متفاوت، این روحی، اینا با هم تفاوت دارن در قرآن. خب اضافه و الی نفسه لانه استفاه و الی سار الارواح، اضافه کرد به خودش خداوند، چرا که از میان سائر ارواح این روح رو برگزید. کما قال لبیت من البیوت، بیتی، همچنان که به خانه ای از خانه ها فرمود بیتی، خانه من، خانه کعبه رو میگیم خانه خدا، همه خانه ها خانه خداست، اما اینجا که خداوند میخواد این رو شرافت بهش بده میگه خانه من، میگه خانه من که بزرگ میداره او رو. ولی رسول من الرسول خلیلی، به رسولی از رسولان میگه خلیل من، این به خاطر بزرگ داشت اون حضرت روحه. و اشباه ذالک، و شبیه این چیزهایی که هستش. و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. میگه تمام اینها مخلوقن. این که گفت روح من، فکر نکنین مثل خدا، مثل تو روح داره، میگه این روحی که خدا او رو آفریده، اگر به خودش نسبت داد به خاطر اون قربشه، چون خیلی تصور میکنن این روح روح خداست، یعنی مثلا قسمتی از ذاته، میگه نه، تمام اینا مخلوقن، مصنوعن، محدثن، حادثن، مربوبون، رب دارن، مدبرون، تدبیر میشوند، یعنی استقلال ذاتی ندارن، خالق نیست، خالق به اون معنای استقلال در خلقت میگیم ها، ولی روح فیض میده به مادون خودش، اون خالق به معنای اینکه مستقل باشه در ذاتش، یه در ذاتش روح الله، روح الله که میگیم اضافه است، اضافه تشریفی که شرافت میدیم بهش، حواسمون باشه یه موقع فکر نکنیم این روح مثلا روح خداست، روح خدا به این معنا که مثلا جزو ذات باشه ها، ولی همه موجودات، آسمان خدا، زمین خدا، روح خدا، همه مال خداست. حدیث بعدی، عدتم من اصحابنا، عده ای از اصحاب ما روایت کردن، پس معلوم میشه حدیث خیلی مشهوره، تا میاد ان محمد ابن مسلم، اینم باز محمد مسلم روایت کرده، محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، میگه پرسیدم از امام باقر علیه السلام، این حدیث امام صادق بود، ایشون میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم، اما یروون از آنچه که روایت میکنند، که چی؟ که ان الله خلق آدم علی صورته، روایت میکنن که خداوند آدم را بر صورت خیش آفریده است. اینجا اولا جمع آورد یروونه، یعنی خیلی حدیث روایتش زیاد بوده تو جامعه، اما مجهول آورد، روایت میکنن، چه روایتی رو میگن که خداوند آدم را بر صورت خیش آفریده است. خب طرف میگه خب خدا صورتی داره، آدم رو بر صورت خودش آفریده. قبل از اینکه وارد حدیث بشیم عزیزان، این حدیث از اسرائیلیاته، یعنی در کتاب مقدس کتاب یهودیا که انشاءالله تو این هفته اگر خدا توفیق بده شب دوشنبه و شب سه‌شنبه که میلاد ابا عبدالله الحسین و قمر بنی هاشم و اینهاست مراسم داریم شب دوشنبه و شب دوشنبه شب و سه‌شنبه شب، یعنی شب سه‌شنبه و شب چهارشنبه، اینجوری بگیم شب سه‌شنبه شب چهارشنبه دو شب پشت سر هم مراسم داریم که یه وعده‌ای کرده بودیم که این کتاب مقدس رو یکی بیاریم یه بازخوانی کنیم، بررسی کنیم، ببینیم این تورات و انجیل و اینا که میگن این چقدر صحت داره. حالا اونجا این عبارت آمده که خداوند آدم رو بر صورت خودش آفریده، یعنی این از توی تورات افتاده تو دهن مردم. که چون زمان خلیفه دوم کاری که کردیشون منع حدیث کرد، گفت کسی حق نداره از پیامبر حدیث بخونه. بعد کعب الاحبارها علمای یهود رو می آورد می گفت بفرمایید مطلب سخنرانی کنید برا ما، اونم هرچی از کتاب یهودیا دستش بود و عالم یهودی بود برا خودش می گفت برا مردم. وقت کسی جرأت نداشت حدیثی که از پیامبر شنیده رو بگه برا مردم. چرا آقا؟ اینا چیزی نیست شیعه روایت کرده باشه، خود اهل سنت گفتن. علامه عسگری خیلی مطلب و از کتابای اینا آورده بحث کرده روش که ایشون اصلا ورود اسرائیلیات به عالم اسلام احادیث اسرائیلی از خلیفه دوم شروع شده. چقدر حدیث چرت و پرت، چقدر حدیث چرت و پرت بوده که هستش هنوزم تو کتب تفسیری نگاه میکنی کلی اسرائیلیات ذیل آیات قرآن روایت شده. حالا این حدیثم اسرائیلیه، حالا ایشون شنیده آمد از آقا میپرسه که آقا این حدیث که میگن خداوند آدم را بر صورت خودش آفریده، خب این پس مشعر بر اینه که خدا صورت داره که آدم را بر صورت خودش آفریده. حضرت می فرماد فقال هی صورتون محدثتون مخلوقه، که این صورتیست که خداوند او را حادث کرده و آفریده. و استفاه الله، و خداوند اون صورت رو برگزیده و اختارها علی سایر صور المختلفه، و او را اختیار کرده است بر سایر صورت‌های مختلفه. نه اینکه فکر کنی خدا صورت داره، چون حدیث رو نمیخواد بزنه تو دهن حدیث. خیلی وقت ائمه میامدن حدیث رو، حالا چه مشکلاتی پیش می آمد، مستقیما نمی گفتن این حدیث مجعوله. تو خاطرتون باشه تو اون حدیث قبلی جلسات گذشته بود که فرشتگان عرشو به دوش گرفتن، خدا عصبانی میشه، غضب میکنه، اینا به سجده می افتن و تا خدا راضی نشه اینا سر بر نمی دارن از سجده. بعد حضرت فرمود بگو ببینم از موقعی که خدا شیطان گناه کرد خدا عصبانی و غضب کرد برش یا نه؟ گفت بله. گفت هیچ وقت خدا راضی شده از شیطان؟ گفتن نه. گفت پس اینجوری باشه باید، گفت این عرش می لرزه فرشته ها به سجده می افتن، گفت پس این عرش باید دائم بلرزه، که یعنی حدیث رو باز نمیگه مجعوله، یه مطلبی میگه خود طرف بفهمه. و همینطور با سایر روایاتی که اونا درست میکردن در مناقب خلفا و اینا تو کتب اونا زیاده آخه. خب می‌فرماد این صورتی است که خداوند آن را خداوند آدم را بر صورت خودش آفریده. میگه این صورتیه که خداوند او را آفریده، از بین تمام صورت‌ها او را اختیار کرده و آدم را بر اساس این صورت آفریده. نه اینکه فکر کنی خدای صورتی داره. بختارها علی سایر صور المختلفه فاضافها الی نفسه، و اون صورت رو اضافه کرده به خودش که صورت من، مثل اونجایی که میگه روح من، اونجایی که میگه خانه من. کما اضاف الکعبه الی نفسه، همون جوری که کعبه رو خداوند به خودش اضافه میکنه، و روح الی نفسه، همون جوری که روح رو به خودش اضافه کرد، گفت روحی. فقال بیتی، و گفت خانه من. و نفخت و فیه من روحی، دمیدم در او از روح خودم. پس این صورت رو حضرت اینجوری این حدیث رو تفسیر میکنه که از اون شبهه تجسم بیرون بیاد. جناب ابن عربی یکی از کارهای خیلی خوبی که انجام داده، چون ما خب تو کتابای اونا خیلی روایاتی داریم که مجعولن یا مشعره به جسمانیت، ایشون اومده روایات رو جوری تفسیر کرده، نمیگه این روایت جعلیه، روایت رو جوری تفسیر کرده، مثل همینجا حضرت نمیگه جعلیه، میگه این معناش اینه، یه معنایی براش درست میکنه که بخونه با مطلب. جناب ابن عربی هم همین کارو کرد در مورد نزول خداوند. خداوند خوندیم حدیثشو، سوال میکنه آقا خداوند نازل میشه؟ میگه بابا خداوند مگه در جایی که بخواد نازل بشه؟ خب باب بعدی باب جوامع توحید. حدیث اول محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن یحیی جمیعا رفعاه الی ابی عبدالله، از دو نفر روایت میکنه که این دو نفر حدیث مرفوعه. حدیث مرفوع رو گفتیم چطوره، حدیث یه موقع مرسله یعنی سند نداره، طرف راوی میگه قال صادق علیه السلام، ولی یه موقع سند داره اما یه قسمتی از سند نیست، حالا به دلیلی مثلا وجاده بوده حدیث، وجاده این که تو کتاب اون راوی دیده بر حالی که خیلی فاصله داره با اون راوی، از اون راوی رو ندیده ولی کتابش در کتاب او دیده، کتابی که به ارث رسیده بهش یا حالا به طریقی. حالا ای حال این حدیث هم حدیث مرفوع از امام صادق که ان امیر المؤمنین علیه السلام استنهز الناس فی حرب معاویه فی المره ثانیه، مردم رو تحریک کرد برای قیام برای جنگ با معاویه دفعه دوم. دفعه اول که جنگ صفین بود با معاویه که اون به قضیه حکمیت پیش آمد و قرآن ها رو سر نیزه کردن، و بعد که کوفیا دیدن سرشون کلاه رفت، حضرت فرمود دیدید که خوارج نهروان گفتن ما اشتباه کردیم، ما گناه کردیم، باید توبه کنیم، علی هم باید توبه کنه. اون جنگ نهروان پیش آمد، حضرت برای بار دوم بعد از جنگ نهروان مردم رو آماده میکرد برای قتال با معاویه که آماده بشید بریم با جنگ با معاویه، که دیگه نشد. یعنی بعد از این خطبه حضرت یک دو سه روز ظاهرن بعد از این خطبه به شهادت میرسه، جزو خطبه های آخر عمر حضرته، چون میگه فلمرت ثانیه، برای بار دوم بود میخواستن برن به جنگ. فلما حشد الناس قام خطیبا، وقتی مردم جمع شدن، حضرت بلند شد برای سخنرانی. فقال، یکی از خطبه هاییه که انسان وقتی میخونه اونقدر عبارات شیرین و دلنشینه، به قدری عبارات گیراست که اصلا حیف ترجمه بشه. و این آقا هم که ترجمه کرده اصول کافر رو نتونست خوب ترجمه کنه اصلا، از بس کلام جز اون زیبایی های، حالا میخونیم میبینیم با هم. فقال الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الاشياء وبانت الاشياء من. من یه بار خطبه رو از روش میخونم به خاطر زیباییش، بعد دوباره برمیگردیم. فلیست له صفت تنال ولا حد تضرب له فیه الامثال کل دون صفاتهی تحبیر اللغات و زل هناک تصاریف الصفات و هار فی ملکوتهی عمیقات و مذاهب التفکیر و انقطع دون الرسوخ فی علمه جوامع التفسیر و حال دون غیبه المکنون حجب من القیوب طاحت فی ادنا ادانیها تامهات العقول فی لطیفات الامور فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن و تعالی الذی لیس له وقت معدود ولا اجل ممدود ولا نعت محدود سبحان الذی لیس له اول مبتدع ولا غایة منتها ولا آخر یفنا سبحانه هو کما وصف نفسه والواصفون لا یبلغون نعته و حد الاشیاء کلها عند خلقه ابانت لها من شبهه و ابانت له من شبهها لم یحلل فیها فیغال هو فیها کائن ولم ینأ عنها فیغال هو منها باین ولم یخل منها فیغال له اینا لکنه سبحانه احاط بها علمه و اتقنها صنعه احصاها حفظه لم یعزب عنه خفیات قیوب الحوا ولا قوامز مکنون ظلم الدجا ولا ما فی السماوات العلا الى الارضین السفلا لکل شیء منها حافظ و رقیب و کل شیء منها بشیء محیط و المحیط بما احاط منها الواحد الاحد الصمد الذی لا يغيره صروف الأزمان ولا يتكعده صنع شيء كان إنما قال لما شاء كن فكان ابتدأ ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نسب وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم احاط بالاشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما علمه بها قبل ان يكونها كعلمه بعد تكوينها لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاسر ولا شريك مكابر لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدع ولا تدبير ما برع ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والثناء وتوحد بالتحميد والتمجد والتمجيد وعلى عن اتخاذ الأبناء وتتحر وتقدس عن ملامسة النساء وعز وجل عن مجاورة الشركاء فليس له فيما خلق زد ولا له فيما ملك ند ولا يشركه في ملكه أحد الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد والوارث للأمد الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور الذي لا يبيد ولا ينفد بذلك أسف ربي فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ومن جليل ما أجله ومن عزيز ما أعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الصلوات بيفرز جناب کلینی پشت سرش میگه و هذه الخطبه من مشهورات خطبه بعد میگه از مشهورات خطبه های امیرالمومنین وحی کافیت لمن طلب علم التوحید میگه این کافیه کسی بخواد تو توحید بخواد علم توحید طلب کنه این خطبه بسه اذا تدبرها و فهم ما فیها اگه تدبر کنه و بفهمه حضرت چی گفته براش بسه اصلا فلو اجتمع السنت الجن والانس جناب کلینی میگه اگر زبان جن و انس جمع بشه لیس فی حال سان و نبیین غیر انبیا الا ان یبین التوحید به مثل ما عطا بهی به ابی و امی ما قدر و علی میگه اگه بخون چنین بنایی از توحید بگن چنین خطبه جن و انس جمع بشن غیر انبیا قدرت ندارن که چنین چیزی درست کنن میگه پدر و مادرم فداش که قدرت ندارن به مثل چنین چیزی بخوان درست کنن بعد حالا خود توضیح یک صفحه خود جناب کلینی وقتی رسیده به این حدیث قلم فرسایی کرده از بس زیباست این خب حالا از ابتدا شروع کنیم ببینیم حضرت چی میفرماید به اندازه عقل خودمون درک میکنیم میفرماید الحمدلله حمد از آن خدایی است حمد چیه؟ حقیقت حمد چیه؟ میگیم حمد از آن خداست، یعنی چی از آن خداست؟ درود یعنی درود، حمد یعنی درود. درود چیه که مال خدا باشه؟ الحمدلله، حمد مال خداست. یعنی چی مال خداست؟ این بحث مفصلی داره که حمد اظهار کمالات محموده. و وقتی که یک کسی رو حمد میکنیم چیکار میکنیم؟ کمالاتش رو میگیم. شما انسان خوبی هستید، انسان سخاوتمندی هستی، انسان عارفی هست، کمالاتش رو میگیم. میگه حمد مختص خداست، چون کمال مختص خداست. پس آقا این کمالاتی که اشیا دارن چیه؟ میگه این کمالات خداست که ظهور کرده اینجا، مال خودش نیست، که اینکه فقیره. هر موجودی رو که تو میبینی ظهور کمالات اسماء و صفات الهیه. پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق، اینا همه مرایی، مرایای جمال و کمال الهی هن. لذا حمد، حقیقت حمد، اون ظهور کمالاتی که خداوند در اشیا ظهور کرده، او میشه حمد. اینی که ما حمد میکنیم خدا رو، این میشه حمد الحمد. ما حمد خدا رو، حمد خدا ظهور خدا در تمام موجوداته، این میشه حمد خدا. بعد اینی که ما ستایش میکنیم کمالات خدا رو، میشه حمد الحمد. ما حمد خدا رو حمد میکنیم. اصل حمد اون ظهور حق در تمام اشیاست. الحمد لله، حمد از آن خدایی است که چگونه است؟ الواحد الاحد، یکی که یکتاست، نه یکی که از باب اعداد باشد. خدا یکی است که دو ندارد، دو نمیتواند داشته باشد. ببینید هر یکی میتونه یه دو، یک دو هم کنارش باشه. خورشید یه دونه است، اما میتونه یه خورشید دیگه هم کنارش باشه، هیچ اشکالی از نظر عقلی پیش نمیاد. اما خداوند یکی است که نمیشود که دو باشد. اصلا دو تا خدا نمیشود، که این بحثشو قبلا گفتیم. لذا احدیت، الواحد الاحد، یکی است که یکتاست. الصمد، صمد، صمدیت. اصلا عرفا که میگن وحدت وجود، همون توحید صمدی رو میخوان بگن. صمد الذی لا جوف له، اونی که تو خالی نباشه، جایی نباشه که خالی باشه از خدا، مملوه، همه عوالم از حق مملوه، پره، لبریزه، تمام کشور پهناور وجود از حق لبریزه، جایی برای غیر نمیمانه اصلا. لذا هرچی که هست غیر او نیست، بلکه جلوات اسماء و صفات اوست. المتفرد، یگانه است، فردانیه. الذی لا من شیء کان، متفردی که از چیزی به وجود نیامده. وقتی از چیزی به وجود بیاد یعنی دیگه ازلی نیست، یعنی حدی داره در زمان. بحثمونو یادتونه در قبلهای بحثی داشتیم در مورد وجود، که گفتیم وجود در مقابلش عدمه. وجود یعنی هستی، یعنی بودن. عدم یعنی نیستی. گفتیم آیا نیستی عدم وجود داره؟ هست؟ بگید نه. چرا نیست؟ چون اگه بود میشد وجود، پس نیست اصلا. ما عدم نداریم، عدمی که در مقابل وجوده. خب وقتی عدم نداشته باشیم، پس هر چی بریم به عدم نمیرسیم. در بعد زمان هر چی وجود رو به عقب ببریم، جایی میرسیم که وجود نباشه؟ نه، چون اگه وجود نباشه میشه عدم، و عدم گفتیم اصلا نیست که بهش برسیم. پس وجود ازلیه، خداوند ازلیه. همینطور در بعد زمان بریم جلو، به یه جایی برسیم، به عدم برسیم، گیم نه عدم نیست که بهش برسیم. پس وجود ابدیه، وجود لایتناهیه، وجود اون سمده. لا من شیء کان، خداوند از چیزی نیست. چون اگر از چیزی بود حد میخورد. خب شما تا اینجا بودی، قبلش دیگه نبودی، در حالی که دیدیم وجود اصلا محدودیت ندارد. لا من شیء کان، خداوند از چیزی به وجود نیامده. ولا من شیء خلق ما کان، به به، ولا من شیء خلق ما کان، و از چیزی نیافریده است آنچه که هست. ببینید همه عالم جمع بشن با تمام قدرتی که الان دارن، جن و انس، آیا میتونن یک ذره بیافرینن؟ یه ذره، یعنی از عدم به وجود بیارن؟ یه موقع شما میگی آقا بنا آمده این ساختمون رو ایجاد کرده. او ایجاد نکرده، او آجرا رو چیده رو هم، یه صورتی داده بهش، اینو از عدم که به وجود نیاورده. خداوند اشیا رو از عدم، از نیستی به هستی آورده، از نیستی به هستی آورده. سبحان الله. و این خودش خیلی حرفیه که شما یه ذره نمیتونی یه ذره ای رو از نیستی به هستی بیاری، بهش لباس هستی بپوشونی. ولا من شیء خلق ما کان، یه آیه ای هست در قرآن فرماد هازا خلق الله فعرونی مازا خلقو، میگه این خلق خداست، آفرینشو شما نشون بدید شما چی آفریدید. یعنی غیر خدا چی آفریده؟ اونایی که غیر خدا هستن چی آفریده اند؟ ها؟ این نظم و این قدرت و اصلا کجای عالم نگاه کنیم خدا نباشه؟ کی این عالم رو از نیست به هست آورده؟ از یه چیزی که من یه مقاله بود میخوندم، یه سوالی که ذهن فیزیکدانهای بزرگ رو مشغول کرده، میگن با وجود این قوانین فیزیکی پیش که کشف کردیم، چه قوانین عجیب و غریبی در فیزیک این عالم هست، اونا به کنار، اصلا چرا این عالم هست؟ که این سوالیه که گیر انداخته ما رو، چرا این عالم هست؟ میتونست نباشه. یه لحظه از خودت بپرس چرا این عالم هست؟ یعنی اونایی که خدا رو قبول ندارن، اونایی که میگن تکامل و خودش پیش میره و اصلا چرا هست که بخواد تکامل باشه و نباشه و پیش بره و نره، و چرا این قوانین هست، چرا این قواعد هست؟ یعنی به جایی میرسه انسان میبینه از جز خدا نمیشه حرف زد. تا توحید فطری ماست. میفرماد ولا من شیء خلق ما کان، خداوند اشیا رو از چیزی نیافریده که. آقا ما کشاورزی میکنیم، شما گنده و میزیر زیر خاک، آب میریزی روش، بقیه شو چی میدونی چیه؟ اصلا خیلی فقیریم ما تو این عالم، کاری انجام نمیدیم. خداوند این عالم رو آفریده، قوانینی گذاشته، بعد بعضی قوانینشو که در دسترس ماست یه چند تا دونه شو گفته این کارو کنید، غذاتون در بیارید بخورید. منم براتون زراعت میکنم، من میرویانم، چون رویش اون گندم خیلی کار داره، به این سادگی نیست تکثیر که یه گندم بیاد بشه 700 تا گندم. حالا زیادی کمیشه که اصلا یه گندم بشه یه گندم، بشه دوتا گندم، میگه شوخیه. بچه دار شدن یه معجزه است، یه معجزه، یه انسانی در درون یه انسان دیگه شکل میگیره. چجوری؟ بله، اینا حالا اینا مال این عالمه، مال درون این عالمه، اما اصل اینه که اصلا این عالم چرا هست. خدا رو بذار کنار، ببین چه سوالی میشه برات، چرا این عالم هست. بعد یه ذرهش رو کسی میتونه بیافرینه، از عدم به هستی بیاره. قدرتون بان به ها من الاشیا و بانت الاشیا من، قدرتیست که به آن از اشیا بینونت دارد خداوند. و بانت الاشیا من، اشیا هم از او بینونت دارند. قدرتی داره که در اختیار هیچ کس نیست، جدا میکنه خدا رو از اشیا. جدا میکنه به معنی این که صفتش رو، یعنی بحث صفته، یعنی که اشیا از خدا جدا باشن. خداوند صفاتش از اشیا جداست، اصلا یه علمیه، یه قدرتیه که فاصله بی نهایته، فاصله بی نهایته. شما یک ذره رو نمیتونی بیافرینی، یه ذره، یک گرد و غبار از نیست به هست بیار، تا اینکه حالا ماده به وجود بیاد یه بحثه، اون بحث اختر فیزیک، در بحث اختر فیزیک یادتون باشه یه بحثی داشتیم، ثابت کیهانی برای ایجاد ماده، این ستاره‌ها، افلاک، این اجرام، درصد اشتباه، درصد خطا اگه چقدر باشه اصلا عالم به وجود نمیاد، که گفتیم درصد نظم، تنظیمات ظریف بهش میگن، تو اینترنت هم بزنید مقالاتی میاره، تنظیمات ظریف، برای اینکه اجرام، اجسام شکل بگیرن، یک هزارم، یک صد هزارم، یک چندم، چه وقتی خیلی دستگاهی تنظیم باشه، ظریف باشه، میگن یک صدم خطا اگه باشه این دستگاه مثلا به هم میریزه، یک صدم، یک هزارم. گفتیم یک بنویسیم، 123 پشت سرش اعشار، یک تلیلیار، 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 تلیلیار دیوم. اگر بی نظمی بشین عالم به هم میریزه. سبحان الله. بعد تازه این جسمه، حالا بعد حیات یه داستان دیگه ای داره، آنزیم هایی که جمع بشن یه سلول رو به وجود بیارن، آنزیم هایی باید جمع بشن، اسید ها و پروتئین ها که اون شکل دی ان ای شکل بگیر، اون بعد یه داستان دیگه ای هستن. سبحان الله، قدرتی است که خداوند از اشیا مباینت داره و اشیا فقیر او هستن، فقر محضن. ساعت چند؟ فلیست له صفت تنال، برای او صفتی دست یافتنی نیست، صفتی که بخوای وصف کنی خدا درازه، کوتاهه، سرخه، زرده، صورت داره، از چی میگی؟ اینا همه مخلوق او هستن. فلیست له صفتون تنال، او صفتی دست یافتنی ندارد که تو به دستش بیاری بهش برسی. به چی میخوای برسی اصلا؟ در مورد رؤیت خداوند سوال کردن، حضرت فرمود بابا خورشید یک هفتادم نور کرسیه، کرسی یک هفتادم نور عرشه، عرش یک هفتادم نور حجابه، حجاب یک هفتادم نور ستره. تو اگه راست میگی سر زور برو به خورشید نگاه کن، این مخلوق کوچیک خداست، چی رو میخوای ببینی؟ در مقابل اون عظمت چی هستی و چی میگی؟ فقط باید بگیم سبحان الله، که عجز خودمونو اقرار کنیم، اقرار کنیم به عجز خودمون که ما هیچ نیستیم. و همینه توحید، اونی که برسی که من هیچ نیستم، لا اله الا الله، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستی از نام هستی برند. نگهدار شی، هر بلندی و پستی تویی، ندانم چهی، هر چه هستی تویی، جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چهی، هر چه هستی تویی، همه جلوه خودشه و ما فقیر محض او هستیم. خطبه خیلی زیباست، انشاءالله هفته های آینده پیرامونش بحث میکنیم. خب امشب شب چندم ماه رجبه، 29 آخرین شب ماه رجب، امشب شب 29 میشه، ماه به 29 میگرده، به 30 میگرده، آخرین شب جمعه ماه رجب. الهی رجب بگذشت، ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر. چه برکاتی داشتیم ما، آخ چه هدایایی گرفته اهلش، چه صفاهایی کرده، چه فیوزاتی گرفته. خدایا به حق اولیایت، به حق مقربانت، به حق خوبانت، ما را از فیض و فضل باطن ماه رجب بی بهره نگذار. ماه رجب رفت تا سال دیگه، ماه ولایت، یا الله خدایا اولیا، اولیا الله ماه رجب که میره باش ودا میکنم. ماه رجب که میره باش ودا میکنن، منتظرن تا سال آینده. چه عنایاتی در این ماه هست که روز قیامت صدا میکنن عین الرجبیون، اهل رجب کجا هستن؟ خدایا به باطن امیر المؤمنین، به باطن امام عصر عجل الله تعالی فرجش، قسم میده که ما را بهره‌مند کن از این حقایق. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لولي الحجة، صلواتك وعلى في هذه
وفي كل صلاة وليا محافظا صلايا
ونصرا
ودليلا معينا حتى
رحمتك يا خي ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن يا ابن الحسن، 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 يا ابن تا تو نگاه میکنی کار من کردن از آقا جان، تا تو نگاه میکنی کار من کردن، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن،
ای به فدا یه چشم تو، این چه نگاه کردن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا جان ماه رجب داره تموم میشه، ما که نتونستیم کاری کنیم، آقا جان شما یه کاری کن برا ما بابا. ای امام مهربان، ای امام مهربان، دستم به دامنت آقا. یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بزات مزجا، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. خدا صدقه دهنده ها رو جزا میده. آقا ماه رجب صدقه مستحبه. سلامتی خودت صدقه ای به ما بده مولا. مولا 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 یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا. خدایا به باطن رجب، به باطن اولیاء رجبی قسمت می دهیم، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد، فعجل فرج محمد و آل محمد، ولعم من عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، ومماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. خدایا به حرمت امام زمان، به حرمت ماه رجب، به حرمت اولیاءت قسمت می دهیم، فرج امام زمان ما را برساز. این بلاها از سر شیعیان امیر المومنین کم و کوتاه بفرما. ما و دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدایی در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. جهت تعجیل در فرج ما بزنما. شفای مرزاد برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.